بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند و همراهان خوب و بزرگوار مجموعه گفتگوهایی که تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که در این گفتگو هم ما رو همراهی بفرمایید و به لطف خدا مجموعه مباحثی که تقدیمتون میشه مورد استفادتون واقع بشه. در گفتگوی قبلی که خدمت مهمان عزیز بزرگوارمون بودیم به اهمیت 13 آبان ماه اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام پرداختیم و ابعاد مختلفش رو جناب استاد لیالی عزیز برای ما مطرح فرمودن. در ادامه هم با شما همراه میشیم و تلاش میکنیم که به ریشه های دشمنی امریکا با مردم عزیز و شریف ایران بپردازیم. دعوت میکنم که حدودا 20 دقیقه در کنار ما باشیم. جناب استاد لیالی عزیز سلام شما، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رسالی و بینندگان و شنوندگان عزیز.
در خدمت باشیم ان شاء الله. متشکرم جناب استاد. شعار مرگ بر امریکا یک مقداری جدیداً چالش برانگیز شده. بعضی میگن که چرا ما باید مرگ بفرستیم بر مردم یک کشوری به نام امریکا؟ به هر حال اون هم یک کشوری است مثل بقیه کشورها، آدابی داره، آیینی داره، سیاست هایی داره، فرهنگی داره. مثالی از این دست رو مطرح میکنم و میگن دشمنی که شما متصور هستید کاملا توهمی است، تخیلی است و در واقع هیچ ظهور و بروزی نداره. هر چی هست توهم توطئه‌ای است که شما در ذهنتون دارید میپرورونید. اما در طرف مقابل میگن نه خیر، سابقه تاریخی وجود داره که نشون میده و اثبات میکنه که این دشمنی ها واقعی است و نمیشه اصلا بر اونها پوششی گذاشت. میخوام که برای ما واقعیت ماجرا رو از نگاه خودتون تحلیل بفرمایید.
ممنون و متشکرم. من یه خواهشی میکنم از همه بینندگان و شنوندگان، یه مطالعه اجمالی در همین فضای مجازی سرچ بکنن، جستجو بکنن، تاریخ پیدایش آمریکا رو مطالعه بکنن. اولا بحث مفصل، آمریکایی آمریکایی نیستن، انگلیسی های مهاجرن،
بله.
پروتست ها یا پروتستان ها این کارو به هر دلیلی رفتن به دروغ قاره آمریکا رو کشف کردن که دروغ بزرگی است. آمریکا کشف نشد، آمریکا یه سرخپوستان گذاشتن
زندگی می‌کردن.
انگلیسی زبان آمریکایی زبان انگلیسیه، رفتن اونجا و عملا زبانشون هم زبان امریکن انگلیش شد. حالا من وارد این بحث نشم. ما یه نگاهی بندازیم به تاریخ پیدایش آمریکا تا کنون، به خصوص در این 100 سال اخیر تحت عنوان دیپلماسی آمریکا در قرن 20. کتابی است که هم آقای کیسینجر داره هم آقای برژنسکی، دو نفر از بزرگان صاحب نظران اندیشه دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا. آمریکا ما نمیگیم، این منابعی که خودشون نوشتن، از زمان در این 100 سال اخیر در بیش از 30 جنگ علیه کشورها شرکت داشت. 30 تا جنگ. کدوم کشورها سراغ بده؟
متوفی تقریبا هر 33 سال
بعد دخالت در کودتاها در کشورها. هر کشور کودتار میشه، کودتای 28 مرداد 1332. ما حالا یه نقدی بکنیم به دوستان و روشنفکران ما، لیبرالهای ما، سکولارهای ما، ملی مذهبیهای ما، نهضت آزادیهای ما، این همه میگن مصدق مصدق مصدق. دولت دکتر مصدق رو کی سرنگون کرد؟ مصدق که روحانیت نبود، مصدق که آخوند نبود، مصدق که شعار مکبر آمریکا نداد. مصدق رفته بود با آمریکایی‌ها بر علیه انگلیسی‌ها که نفع ملی بکنه. دولت مصدق چرا سرنگون شد؟ توسط آمریکایی. نمونه‌هایی مثل کودتای 28 مرداد 32 که در ایران اتفاق در همه جهان اتفاق افتاد. بریم مطالعه بفرمایید. آمریکا با کشتار میلیونی. کدوم کشور میلیون‌ها انسان رو کشت؟ آمریکایی‌ها. در ویتنام، در افغانستان، در عراق، در همین جنگ‌هایی که داره اتفاق می‌افته، این همه کشتاری کی داره انجام میده؟ اما هیچ کشوری در جهان همانند آمریکا دست به کشتار نه. آمریکا با جنگ‌های نرم و جنگ‌های مخملی و انقلاب‌های مخملی که من اشاره نمی‌کنم، آمریکا با ترور و تروریسم. من از همه هر ایرانی با عزت، با شرف که دلش برای شهادت حاج قاسم سلیمانی، سردار بزرگ، افتخار بزرگ ما میسوزد. حاج قاسم کی ترور کرد؟
علناً میگفت به دستور من.
رسماً اعلام کردن. آیت الله رسماً اعلام کرد. من دستور کشتار و کشتن حاج قاسم سلیمانی صادر کردم. حاج قاسم که جدیده، رفتی تحولات انقلاب و پیدایش انقلاب و دشمنی ها نداره. آمریکا به شهادت بیش از 1000 شهید در همین جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر. ما با آمریکایی‌ها حمله کردیم یا آمریکایی‌ها رو حمله کردن؟ ما وارد جنگ شدیم یا اسرائیلی‌ها به سفارش آمریکایی‌ها و حمایت آمریکایی جنگ رو بر ما تحمیل کردن؟
ناوهای اومدن، ناوهای اونا اومدن خلیج فارس، یا ناوهای ما رفتن اونور.
اصلا ببینید تعبیر مقام معظم رهبری اینه، تعبیر امام هم همینه. آمریکایی‌ها منفورن. چرا میگیم مرگ بر آمریکا؟ ما مرگ بر مردم آمریکا نمیگیم، ما بر سیاست‌های آمریکایی‌ها و دولت‌های آمریکا داریم میگیم که سگ زرد برادر شغال دموکرات از جمهوری‌خواه بدتر، جمهوری‌خواه از دموکرات. آمریکا یعنی جنگ. هر دو تا حزب آمدن باید جنگ اتفاق بیفته، چون اقتصاد آمریکا به فروش تسلیحات نظامی این طرف به ما داره. آمریکایی‌ها ذاتاً خشونت طلبن، ذاتاً جنگ طلبن. چرا میان در منطقه خلیج فارس؟ آقا خلیج فارس به شما چه ربط داره؟ این کشورها با هم میخوان بسازن، میخوان دعوا بکنن، شما چرا اومدید؟ اونم با بمب‌های چند تنی، اونم با فروش تسلیحات نظامی. خب این داستان شواهد تاریخی از نزاع بین ایران و آمریکا بسیار بسیار هست. من فقط یه اشاره مختصری بکنم، بخشش در اون بخش قبلی اشاره کردیم. تقریبا ما از سال 1320 با آمریکایی‌ها داریم آشنا میشیم، مستشاران آمریکا. ما نرفتیم آمریکا، آمریکایی‌ها اومدن در ایران به بهانه مستشاران سیاسی و اقتصادی و نظامی و ارتش ایران و مانند اینا که اشاره کردم ایران باید بشه ژاندارم خلیج، ژاندارم منطقه و خلیج فارس. خب سلطه نظامی و اقتصادی آمریکایی‌ها در ایران در قبل از انقلاب، تقریبا تجارت خارجی ایران، نفت، گاز، منابع و معادن ایران با آمریکایی‌هاست. آمارها مختلفه، حداقل 25% تا 75% تجارت ایران اختصاصا با آمریکایی‌هاست در قبل از انقلاب. نفت ما در اختیار آمریکایی‌هاست. از زمانی که کنسرسیوم نفت اتفاق افتاد تا پیروزی انقلاب، گاز ما، منابع ما، معادن ما، ما کجای کاریم؟ ایران کشور غنی نصیب آمریکا شد، داره غارت میکنه منابع رو، معادن رو،
بدون هیچ دفاعی،
بدون اصلا توانایی نداریم، صنعت در اختیار ما نیست. ما تولید به عنوان نفت رو نمیتونیم تولید بکنیم، شرکت آرامکو آمریکا باید بیا تولید بکنه. چقدر نمیدونم، حداقل 3 میلیون تا 8 میلیون بشکه در روز داره نفت تولید میشه. کجا داره میره؟ کسی خبر نداره. هر چی تولید بکنن، هر چی بگیرن، هر چی ببرن، هر کاری انجام بدن، در بقیه منابع و معادن هم چنین هست. تأسیس سازمان مخوف ساواک، کدام ایرانی است که از نام ساواک نترسد؟ 1335 بعد از کودتای 28 مرداد 32، ساواکی که عملا پدر مردم رو در می آورد به واسطه آمریکایی‌ها داره تأسیس میشه. ماجرای تلخ کاپیتولاسیونی که آغاز نهضت امام هست، که امام در اون سخنرانی معروف میگه عزت ما را فروختن، شرافت ما را فروختن، ای علمای قم، ای علمای نجف، ای علمای تهران. چرا؟ کاپیتولاسیون یعنی یک آمریکایی در ایران هر کار بخواد انجام بده انجام بده، شما حق مقابله با او را ندارید. تحقیر هویت ایرانی بود.
به صرف آمریکایی بودن، حتی خدمهشون
اصلا اصل کاپیتولاسیون رو فرصت نداریم، بحث دیپلماتیکه. دیپلمات‌ها باید مسئولیت داشته باشن برابر هر کشوری. اما شما به 25000 یا 75000 یا 100000 آمریکایی مسئولیت بدید، این خیلی حرفه. شما حق ندارید فرودگاه دار میرشون واضیب بکنید. تقریبا و تحقیقا بسیاری از منابع ارشد خدمت شما تاریخی ما و میراث فرهنگی ما توسط آمریکایی‌ها خارج شد. چرا؟ شما حق ندارید به آمریکایی حتی به یک سگ آمریکایی چیزی بگید. اینقدر هویت ما رو تحلیل کردن، اینقدر ما رو فروختن. حمایت از رژیم پهلوی، بعد از سقوط رژیم پهلوی، پناهنده شدن شاه به بهانه درمان، بعد از اون کودتای تبعث بر نجات گروگان‌ها، جنگ تحمیلی به حمایت از صدام، فروش تسلیحات، دخالت در جنگ تحمیلی در سال 67 در منطقه خلیج فارس که رسماً با ما درگیر شد، سقوط هواپیما مسافر برای ایران و بسیاری از پدیده‌هایی که در این ایام در اتفاق می‌افته، حضور مستقیم ما می‌خواد در فتنه‌ها در حوادث ایران. آقا ایران تحولات داره، موافقین داره، مخالفین داره، ممکنه در همه کشور. خب آمریکایی‌ها چرا رفت داره؟ چرا جریان فتنه و فتنه‌گران حمایت می‌کنند؟ چرا منتظر سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند؟ اینا دخالت‌های مستقیم، حمایت از گروه حق‌ها، حمایت از منافقین، ترور دانشمندان هسته‌ای کشور، کار کیه؟ کار آمریکایی‌ها، کار سیاه، کار موساده. اگر ما میگیم موساد و اسرائیل یعنی آمریکا، اسرائیل بدون آمریکایی‌ها دیوان آبی رو هم نمی‌خورن. تحریم‌های هسته‌ای، موشکی، نظامی و تحریم‌های مداومی که الان عدد رو من نمی‌دونم 80 و چند مورد بعد از برجام ما تحریم شدیم. هر روز داره خزانداری آمریکا افراد یا شرکت‌های ما رو تحریم می‌کنه. مردم، ما مگه آمریکایی‌ها رو تحریم کردیم؟ آمریکایی‌ها دارن ما رو تحریم می‌کنن. ما با آمریکایی‌ها نمی‌جنگیم، آمریکایی‌ها دارن ما با ما می‌جنگن. ما داریم دفاع می‌کنیم. اونها مهاجرن، اونها تهاجم دارن. بحث برجام صحیح یا غلط، ما رفتیم برجام امضا زدیم، کی از برجام خارج شد؟ این که قرآن میفرماید که اینها ایمان لا ایمان لهم، اینا اهل عهد و پیمان نیستن. آمریکایی‌ها زیر میز میزنن، آمریکایی‌ها شما رو ذلیل میخوان، آمریکایی‌ها شما رو عزتمند نمیخوان، هیچ کشوری رو عزتمند نمیخوان. همه با درده آمریکایی‌ها باشن، اونا اربابن، اونا به قول اون آقا کت خدان. کت خدا چی میخواد؟ نوکر میخواد، درده میخواد. ما در نهایت آمریکا به جنگ تحمیلی 12 روزه، جنگ 8 ساله یه جا، جنگ 12 روزه یه جا با آمدن، سرداران ما رو زدن، دانشمندان ما رو زدن، مردم ما رو زدن. حالا تأسیسات هستی رو شما خود چرا بیمارستان ها رو زدید؟ چرا اورژانس رو میزنید؟ چرا آمبولانس رو میزنید؟ چرا آب تجویش رو میزنید؟ شما منتظر بودید که سه روزه جمهوری اسلامی سقوط بکنه؟ ما با این کشور مقابله نبود، دشمنه، به تعبیر امام دشمن بزرگه، شیطان اکبره. ما طبیعتا با چنین کشوری نمیتوانیم ما کنار بیاییم. آمریکایی‌ها کنار نمیان، آمریکایی‌ها ما راه نخواهند کرد. دوباره میخوام به برگردم به بحث منابع ما، معادن ما، و دوباره بتوانم بر کشور و مقدرات کشور مسلط بشیم.
خیلی متشکرم جناب استاد لیالی عزیز. حالا با توجه به اینکه در ایام گرامی داشته 13 آبان هستیم، سال روز تسخیر لانه جاسوسی، به نظرم خوبه به همین نکته اشاره بکنیم، به عنوان یک نشانه غیر قابل انکار از اتفاقاتی که داشتن رقم می‌زدن برای مبارزه با مردم ایران در سفارت آمریکا. به زعم خودشون و به تعبیر درستش واقعا لانه جاسوسی، که چه روش‌هایی رو داشتن از همجا مدیریت می‌کردن که در کشورمون اختلال ایجاد بکنن، انقلاب نوپای ما رو زمین بزنن. بفرمایید.
ممنون و متشکرم. چرا لانه جاسوسی فرض شد؟ یه جواب داره، اعتراض به سیاست‌های آمریکایی‌ها در ایران. این سیاست‌های آمریکایی‌ها چی بود؟ بحث توضیح مهمه، فقط اشاره بکنم، وقت ما بسیار محدوده. یک، لانه جاسوسی لانه جاسوسی شد. سفارت نیست، سفارت قوانین داره، قوانین داره، اما خبرهایی داریم نیست که در لانه جاسوسی داره برای سقوط حکومت نوپای جمهوری اسلامی کار داره میشه. ما اضافه بکنیم سابقه شرارت‌ها و مخالفت‌های آمریکا با ایران، من میخوام عرض بکنم طبیعی ترین پاسخ کودتای 28 مرداد 32 اشغال لانه جاسوسی آمریکاست. اگر آمریکا اینه دولت ما سرنگون نکرده؟
بله.
دولت ملی آقای دکتر مصدق رو سرنگون کردن. خب طبیعی ترین کار این که حالا ما توانستیم بریم جبران بکنیم سفارت آمریکایی‌ها رو اشغال بکنیم. چرا این کار رو نکنیم؟ دفت دل که داریم، کودتای 28 مرداد 32 دولت ما رو سرنگون کردن. اشاره بکنیم به این که شاهی که به هر دلیلی مردم ازش متنفرن، حکومت سقوط کرد، رژیم سقوط کرد، شاه از کشور فرار کرد، رفت جاهای مختلف، در نهایت رفت آمریکا. گفتن شما شاه رو برگردونید، ما سفارت شما کاری نداریم. بهترین راه اینه که ما سفارت شما رو بگیریم، شما شاه کشور رو برگردونید، بیاد اینجا محاکمه بشه. طبیعیه، به فضای دهه 57 58 59 تا 60 برگردیم، اینا معنا پیدا میکنه. کودتاهایی که آمریکایی ها انجام دادن و انجام میدهن، سفارت آمریکا باشد یعنی کودتاها، یعنی سقوط نظام جمهوری اسلامی. شما اجازه میدید سفارتی باشی که نظام نوپای جمهوری اسلامی که مسئول مجاهدت ها و شهادت های شهدای ماست اتفاق میفته؟ شما چاره ندارید جز این که این سفارت رو اشغال بکنید، فتح بکنید، چون اون لانه جاسوسیه. طبیعتاً چه باید کرد؟ معلومه، شرایط مکانی، شرایط زمانی، فضای احساسی پس از انقلاب و مهمتر از همه پناهندگی شاه با آمریکا و عدم بازگشت شاه محصولش میشه اشغال و فتح لانه جاسوسی آمریکا.
میخواستم به همین اشاره بکنم که به هر حال اون دوره میفهمید که ائتلافی بده از میخواد سوال جریان رو بیاره.
بله جریان نمیخواد.
خیلی متشکرم جناب استاد یاری. اما یک نکته که الان توی فرمایش خودتان بود این بود که اطلاعاتی از سفارت آمریکا پیدا کرده بودن مردم عزیز یا به تعبیر دیگه دانشجویان خط امام که داره اونجا اتفاقاتی رقم میخوره که به نفع ملت ایران و انقلاب ایران نیست. آیا همه تیپ های داخل جامعه ایران به این اطلاعات دسترسی داشتن و همشون آگاهانه برای همین هدف به سفارت آمریکا رفتن؟
ببینید یه بحث مفصلی است، فرصت نداریم که تحلیل بکنیم جریان شناسی جریان‌های حاکم بر فتح لانه جاسوسی و اشغال سفارت آمریکا. اجمالاً این که برخی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با هم جلساتی داشتن که بعدها اینو میشن دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی که الان وارد این بحث نشیم، این دوران اسمشون دانشجویان پیرو به خط امامه که این سفارت آمریکا رو بگیرید. هیچ یک از مسئولین خبردار نیستن، امام هم نمیداند، دولت موقت آقای بازرگان هم نمیداند، بقیه مسئولینی که در اون زمان بودن آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی، شهید بهشتی، اینها هم خبر ندارد.
کاملا خودجوش و آتش به اختیار
و به نوعی محرمانه میدانستن اگر مطرح بشه دولت مقابله خواهد کرد، دولت آقای بازرگان و جریان ها و طبیعتا این پدیده تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام شکل. من هم عرض بکنم که گفتن دانشجویان پشیمانن، نه خیر، بعض از این دانشجویان رفتن به شهادت رسیدن.
بله.
بعض از این دانشجویان الان هستن، آقای زرقامی الان هست، مرحوم آقای افشار رحمت الله علیه و برخی از بزرگانی که الان هم هستن در سیستم حاکمیت حکومت و مسئولیت دارن هستن. بعضی از اینها اندکن شریک های پشیمان شدن، آقای عباس عبدی و آقای اسفزاده و سعید عجاریان، اینایی که بعدها اون دوران خط امام بودن، بعدها اصلاح طلب شدن، الان هم لیبرال شدن و به نوعی پشیمانه. پس اولین موضع، موضع دانشجویانه. دانشجویان تا سال 68 هیچگاه از این اقدامشون پشیمان نشدن. پشیمان در دهه 70 و 80 نه در دهه 60. تغییرات و تحولات سیاسی جامعه سر پشیمان. اولین شخص امام. وقتی خبر به امام میرسه امام از این پدیده استقبال میکنه. خوب جایی رو گرفتید. لانه جاسوسی است. انقلابی است بزرگتر از انقلاب اول. پس امام از این پدیده حمایت میکنه. جالب اینه که دولت موقت آقای بازرگان نه تنها مخالفت میکنه، روز 14 آبان آقای بازرگان و دولت و هیئت دولت استعفا میدن. معلومه این پدیده به ضرر جریان ملی گرایی و ملی مذهبی ها و لیبرال ها بود. در اعتراض به اشغال ناجاسی که امام داره تایید میکنه، دولت موقت استعفا میده در اون شرایط بحرانی پس از انقلاب. نکته مهمی است. خب شورای انقلاب ما در این دوران داریم موافقه، اجمالا شورای انقلاب موافقه، دولت موقت مخالفه. واکنش مردم و گروه ها، اقدام عمومی. جالب اینه بریم جستجو بکنیم، مطالعه بکنیم، من هیچ پدیده رو ندیدم مثل جنگ و مثل اشغال لانه جاسوسی از حمایت های مردمی برخوردار باشه. در منابع تاریخی اومده که پیام روحانیون، ائمه جمعه، جماعات، حتی مردم و روستاییان، روستاییان تو روستاهای خودشون راهپیمایی میکنند در حمایت از اشغال لانه جاسوسی.
تمام گوشت و پوست و سخنشون ظلم امریکایی رو درک
کرده بودن. همه شد مبارزه با امریکا. چرا؟ اینا سالها مورد ظلم و ستم آمریکایی قرار گرفتن. آمریکا منفور نفرت داره. جالب اینه که امروز هم مردم از آمریکا منفورن. ممکنه برخی از جریان‌های سکولار و لیبرال و غربگرا و غربگدا و غربزده آمریکایی‌ها رو مطرح بکنه. مردم از آمریکا متنفرن. از دولت آمریکا متنفرن. خب واکنش آمریکا حضور مردم در راهپیمایی‌ها هر روز در اطراف سفارت راهپیمایی‌ها. هر چی میگه آقا نیاید اینجا، خیابون‌ها بسته میشه، ما کار داریم، زندگی داریم. بعد سفارش بود امنیتش تضمین بشه، امنیت گروگان‌ها رو تضمین بشه، در هر حال ممکنه خطر اتفاق بشه. مردم قبول نمی‌کنن. در بعضی منابع اومد تا 30 روز تا یک ماه هر روز اونجا راهپیماییه. از کجا؟ از شهرستان‌ها اتوبوس می‌گیرن میان تهران جلو سفارتخونه. در تایید این اقدام راهپیمایی‌ها، واکنش آمریکایی‌ها چیه؟ خب معلومه که آمریکایی‌ها مخالفن
طبیعتاً.
و دشمنی‌هاشون و کودتای تبعس. کودتای تبعس خیلی مهمه. که امام فرمود شنه ها مأمور خدا بودن و آمریکایی ها شکست خوردن. اینا برای چی اومده بودن کودتا تبعس؟ گروگان ها رو آزاد بکنن که خدا اینها رو گرفتار طوفان شن کرد. آمریکایی ها از همون زمان تحریم ها رو شروع کردن و این تحریم ها ادامه هم خواهد داشت. واکنش های جهانی چی؟ جالب اینه اکثر دولت ها مخالفت میکنن. طبیعیه. دولت ها در اختیار آمریکایی هستن. اکثریت قریب به اتفاق مردم و دانشجویان جهان و منطقه راهپیمایی میکنن در تایید فتح لانه جاسوسی آمریکا. خیلی حرفه. خب آمریکایی ها باید مخالفت بکنن؟ طبیعیه. دولت هایی که وابسته با آمریکا هستن که اکثریت اونا هستن
طبیعیه.
اما ملت ها، مردم و دانشجویان دانشگاه های آمریکایی، اروپایی، جهان، آزادی خواهان امروز چگونه برای آمریکایی و اسرائیلی دارم را پیمایی میکنن؟ این پدیده در سال 58 و 59 هم اتفاق میفته. خب ما بحثمون رو جمع بکنیم. فتح لانه جاسوسی آزمون بزرگی برای ملت ایران و سرفرازی ملت ایران در مقابله جبهه حق، در مقابله جبهه باطل بود. آغاز شکست های متوالی آمریکایی ها در منطقه و در ایران بود و ما امیدواریم که انشاءالله همراه با وحدت، همراهی با امت و امام و امت انشاءالله بتوانیم در مقابله با این استکبار روز به روز موفق‌تر باشیم و دایره بیداری اسلامی و بیداری جهان اسلام و مردم جهان رو مشاهده بکنیم و انشاءالله مقدمات زوال رژیم صهیونیستی و رژیم‌های منفور و متجاوز آمریکایی‌ها رو هم مشاهده بکنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب لیالی عزیز.
ممنون. توفیق بود که در خدمت شما و دوستان عزیز
بودم. و فراموش نکنیم این فرمایش حضرت امیر رو که ایشون می‌فرمایند ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. اگر فراموش کنیم که چه ظلم و چه ستمی رو امریکا بر همه آدم داره روا میداره و بریم به سمت سازش و پذیرفتن ظلم او، حتما بدترین ها برای ما رخ خواهد داد. امیدوارم که همیشه سرفراز و سربلند باشید. التماس دعا و خداحافظ.